شده، خیلی پسندیده شده.
سوزهای کجابه تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. سلام میکنم حضور تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه ابریشم. برنامه‌ای که به زیر ساخت‌های توسعه صادرات در کشور می‌پردازد. روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه برنامه راه ابریشم رو در همین ساعت از شبکه رادیویی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. شنوندگان عزیز، سهم حمل و نقل دریایی در جابجایی کالاها در تجارت بین المللی حدوداً 95% کل این تجارت رو تشکیل میده. این میزان به لحاظ توناژ حدود 6 میلیارد تن از انواع کالاست که تقریباً 1/3 اون رو کالاهای نفتی، 1/3 اون رو کالاهای خشک و فله و بقیه رو کالاهای غیر فله تشکیل میدن. داریم در برنامه راه ابریشم در سه برنامه به وضعیت حمل و نقل دریایی، زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی در کشور بپردازیم. در برنامه آینده سراغ کالاها و خدماتی خواهیم رفت که از طریق حمل و نقل دریایی صادر میشن و در برنامه سوم هم به سراغ موانع و چالش‌های صادرکنندگان در حوزه حمل و نقل دریایی میریم. و ما امروز از شما شنوندگان عزیز میپرسیم وضعیت حمل و نقل دریایی کشور ما چگونه است؟ آیا ما زیرساخت‌های لازم رو داریم برای حمل و نقل دریایی؟ سامانه پیامکی ما 30,36,37 تا به این سوال پاسخ بدید. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز نگاه ویژه‌ای داریم به صنعت حمل و نقل دریاییمون و نقشش در تجارت بین الملل و توسعه صادرات غیر نفتی با حضور آقای دکتر مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران. آقای دکتر پلمه، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار خانم مجری محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشین، خیلی متشکرم ازتون. خب موضوعی که امروز انتخاب کردیم بسیار موضوع مهمی هست آقای دکتر پلمه و نقش بسیار زیادی در توسعه اقتصادی کشور داره. یکی از کریدورهای مهم ما بحث حمل و نقل دریاییمون هست که ما هم در شمال داریم هم در جنوب کشورمون داریم. ابتدا برای ما و شنوندگان عزیزمون از زیر ساختهای حمل و نقل دریایی بفرمایید و اینکه اگه بخواید برگردیم به گذشته یه سبقه ای بگیم از نقش حمل و نقل دریایی در عرصه تجارت بین الملل به چه سالهایی برمیگردیم، ممنون میشم که اطلاعات ما تو این زمینه بیشتر بشه.
متشکر هستم. خدمتون عرض شود قطعا استحضار دارید بیش از 95% تبادلات تجاری بین المللی بر پایه مد حمل دریایی صورت میگیره که
آمار بالاییه.
کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیستش. البته در بعضی از شقوق که به واقع یک شیوه رو صادرات بخوایم اطلاق کنیم، بیش از 95% پایه حمل دریایی در کشور ما داره. وارداتمون با توجه به این که حجم عمده ای از فعالیت‌های پایه‌ای رو به خودش اختصاص میده، همون رقم 95% رو در کف و حداقل لحاظ میشه. این به عنوان یک مبنا ذهنی برای توجه به اهمیت حمل و نقل دریایی بود و اگر بخوام به پیشینه حمل و نقل دریایی در کشور رجوع پیدا بکنم، لازمه اینطور عرض کنم که ما بر اساس اطلاعاتی که در اختیار داریم، به واقع به استناد مستندات تاریخی، کشور ما بیش از 6000 سال سابقه فعالیت‌های دریایی داره.
6000؟ اصلا فکرشو نمی‌کردم آقای دکتر.
بله، مستندات دقیقی وجود داره و البته از دوران سلسله هخامنشی به بعد مستندات خیلی قوی‌تر هست، کما اینکه بسیاری از لشکرکشی‌هایی که پادشاه هخامنشی انجام داده به شیوه دریایی بوده و دریاداران خانم هم در زمره مهمترین سرداران نظامی ایران در اون برهه بودن. فقط از باب این که یک توجه ذهنی بخواد به دست بیاد، منتها در اشکال مختلف با اشاره به نام راه ابریشم آبی که این برنامه داره به استحضار میرسونم، ما در سالیان گذشته که بالغ بر حدوداً 500 سال گذشته میشه ازش یاد کرد، داشتیم که راه و ارتباط آبی بین ایران که مرکز تجاری خلیج فارس بوده و خاور دور که چین اطلاق می شده، ترددهای دریایی بوده با همون تجهیزات ابتدایی که شناورهای چوبی یا به اطلاق عامیانه ما لنج معرفی می شدن، ترددهای چند هزار کیلومتری برای تبادل کالا بین کانون تجاری منطقه که ایران بوده و کشورهای خاور دور، این اتفاق صورت می گرفته. رفته رفته در پایان سال 1200 شمسی شرایط منطقه به گونه‌ای میشه با توجه به پیشرفت‌های صنعتی که در دنیا اتفاق میفته و اکتشافات نفتی که در این منطقه صورت میگیره، شناورهای فلزی دول خارجی به این مناطق گسیل میشن و طبیعتاً شکل اجرایی بیشتری در بنادر ما به چشم میخوره. به استحضار میرسونم در دهه 30 شمسی اولین اتفاق از بخش خصوصی رقم میخوره. تشکل‌های ملی با حوزه کسب و کاری بندر و دریا شکل میگیره. یکیش تشکلی است که بنده در حال حاضر مسئولیت اجرای اون رو در اختیار دارم و از دهه 50 هم رسما کشتیرانی ملی ایران شکل عملیاتی به خودش میگیره. البته از تقریبا 40 سال قبل ما کشتی که مالکیت ایرانی داشته باشه رو و به شکل و نماد جدید خودش شناورهای پیشرفت اطلاق بشه بوده، منتها شرکتی که تحت یک مدیریت واحد و توانمندی تجاری قابلیت دریا نوردی داشته باشه از دهه 50 شکل میگیره که خوشبختانه امروز این شرکت با اقتدار هرچه تمامتر نیازمندی های کشور رو در حوزه تبادل کالایی انجام میده و به نام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یا مخفف بین المللی اریسل شناخته میشه در این چرخه.
بله.
قدری جلوتر بیایم در خصوص زیرساخت‌ها بخوام مطالبی رو به استحضارتون برسونم. در سطح دنیا 100 بندر مهم شناسایی شدن. با توجه به شرایطی که در ادوار مختلف ما داشته ایم، به ویژه جنگ، تحریم‌های اقتصادی و مشکلاتی که به واسطه عدم وجود توانمندی‌های مالی برای سرمایه‌گذاری‌های بیش از آنچه که امروز در اختیار داریم، مهمترین بندر ما که بندر شهید رجایی معرفی میشه که از توانمندی‌های بسیار بالایی هم برخوردار هست، در حال حاضر رتبه 86 از این 100 بندر مهم جهان رو به خودش اختصاص میده. خالی از لطف نیست من عرض بکنم که رتبه 1 بندر جهانی رو بندر شانگهای، 2 روتردام و 10 رو جبل علی که بندر مقابل ما در کشور امارات هست رو اینها به خودشون اختصاص میدن در این چرخه کار. در حال حاضر با توجه به اینکه این حجم بالایی از تبادلات تجاری در کشور ما به شیوه حمل دریایی صورت میگیره، خوشبختانه از بندر خرمشهر که در ضلع جنوب غربی خلیج فارس یا به واقع اروند و کارون بخوایم اطلاق بکنیم تا پایین ترین و جنوب شرقی ترین بندر ما که یک بندر اقیانوسی است به نام چاه‌بهار، بنادر بسیار مهم دیگری وجود دارند که از قابلیت‌های بالایی برای تأمین نیازهای لوجستیکی کشور برخوردار هستند. بنادر مهمی که در کشور داریم و منشأ خدمت به عنوان زیرساخت‌های لوجستیکی بندری معرفی میشن، ابتداً بندر شهید رجاییه،
بله،
متعاقباً بندر امام خمینی هست، بندر بوشهر، بندر چاه‌بهار در جنوب کشور و در شمال کشور ما بندر انزلی، بندر امیرآباد و البته بنادر بسیار و متعدد دیگری داریم که رتبه‌های پایین‌تری رو به خودشون اختصاص میدن از حیث توانمندی در درفت پهلودهی شناورها، میزان تخلیه بارگیری و همچنین قابلیت نوع کالایی رو برای تخلیه در این چرخه در اختیار داره.
پس الان توانمندترین بنادر ما، بنادر دریاییمون هم در شمال کشورمون هست و هم در جنوب کشور بیشتر.
بله،
درسته؟
بله، به همین ترتیبه. من مجدد به بندر شهید رجایی به عنوان شاخصترین بندر بخوام برگردم، در حال حاضر بندر شهید رجایی 90% تبادلات کانتینری کشور رو به خودش اختصاص میده و خوشبختانه با توجه به اهمیتی که سازمان بنادر در توسعه زیرساخت ها و احیاء فاز 3 بندری این بندر در برنامه داره، ما قابلیت تخلیه و بارگیری بیش از 8 میلیون تیو کانتینر در سال رو به دست خواهیم آورد. خوشبختانه این بندر بالغ بر 5000 هکتار محوطه پشتیبانی داره.
اینا ظرفیتاشن که نسبت به بنادر دیگه جایگاهی بیشتری داره.
بله، یه چنین وضعیتی هست. محوطه های پشتیبانی ما تماماً در ید و اختیار شرکت های خصوصی هستن که با سرمایه گذاریشون قابلیت تجاری و لوجستیکی این بندر رو افزایش دادن. لازمه به استحضارتون برسونم خوشبختانه کلیه بنادر ما توسط بخش خصوصی خدماتش ارائه میشه، از اصطلاح هم پیشانی که اسکله تلقی میشه و شناور باید پهلوگیری بکنه تا لحظه‌ای که کالا میخواد گیت اوت رو عملیاتی بکنه، تمام خدمات توسط شرکت‌های خصوصی که زیرفصل‌های تشکل‌های مشابه ما هستن خدماتی رو ارائه میدن. در بندر شهید رجایی بیش از 82% محصولات معدنی مدیریت صادراتی میشه و طبیعتاً این عدد قابل توجهی است، هرچند که ما انتظار داریم با توجه به زیرساخت‌های موجود بتوانیم توسعه صادرات رو داشته باشیم. در این حال مشکلاتی هم که متوجه کشور حاصل از تحریم هست، درصدی از فعالیت‌های بندری ما رو هم البته کاهش داده در این چرخه. رتبه دوم بندری رو بندر امام خمینی در اختیار داره در کشور. این بندر به عنوان یک بندر فله شناسایی میشه، البته قابلیت های حمل کانتینری هم در اختیار داره که رتبه دوم کانتینری کشور رو میشه به این بندر اختصاص داد. یکی دیگر از بنادر بسیار مهم ما که دسترسی به آبهای آزاد رو بدون نیاز و تردد از گلوگاه تنگه هرمز داره چاه‌بهار هستش. استحضار دارید که ما بالغ بر 20 ساله نسبت به بندر چاه‌بهار توجه ویژه‌ای رو اتخاذ کردیم. خوشبختانه تمامی زیرساخت‌های اولیه و لازم برای فعالیت این بندر احیا شده و از 3 سال پیش، یا به واقع بگم ابتدا سال 1396، استارت عملیاتی به شرح نوین از این بندر شکل گرفت و قابلیت واردات و صادرات کالایی رو برای ما احیا کرد. یکی دیگه از خصیصه‌های بسیار مهم بندر چاه‌بهار رو میتوان به عنوان بندر پشتیبانی کننده تجارت افغانستان نام برد.
درسته، بله.
که کوریدور شمال جنوب و شرق به غرب رو میتواند از اونجا ساپورت بکنه. البته مشکلات عدیده‌ای رو در زیرساخت‌های چاه‌بهار همچنان داریم در حوزه مواصلاتی. بر اساس آنچه که برنامه‌ریزی‌های دولت است، در سال 1400 ارتباط ریلی به بندر چاه‌بهار وصل میشه. با برقراری این ارتباط ما انتظار داریم حجم بیشتری از تبادلات تجاری که در منطقه به ویژه در حوزه ترانزیت به خودش اختصاص داده میشه از بندر چاه‌بهار شکل اجرایی بگیره. قطعا استحضار دارید کشورهای حوزه CIS و همچنین کشورهای افغانستان و عراق به خاطر عدم دسترسی که فعلا به آبهای آزاد دارن، به ویژه عراق علارغم به این که بنادر دریایی داره ولی آمادگی لازم برای بهره‌وری لوجستیکی نداره، ما قابلیت انتقال کالا به شیوه ترانزیت رو هم با توجه به زیرساخت‌های بندری که در اختیار داریم و توانمندی مدیریتی بخش خصوصی خواهیم داشت، که البته در جای خودش به معضلاتی که به عنوان گلوگاه و موانع اصلی توسعه این بخش تلقی میشه میپردازم.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم که درباره ظرفیت‌های حمل و نقل دریاییمون به ویژه در حوزه بنادر برای ما و شنوندگان عزیز صحبت کردید. همچنان همراه ما باشید، همراهان برنامه راه ابریشم. شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنونم که همچنان دارید برنامه راه ابریشم رو گوش میکنید. ما امروز به زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی در کشور میپردازیم و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این حوزه رو در توسعه صادرات کالای غیر نفتی برمی‌شماریم با حضور آقای دکتر مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران. ممنون میشم اگر سوالی هم داشتید فارغ از محتوای موضوعی برنامه به 3036-37 سوالتون رو در قالب کلمه راه ارسال بکنید تا خانم روزبهانی باهاتون تماس بگیرن و پاسخش رو از کارشناس مربوطه دریافت بکنن.
در این بخش از برنامه راه ابریشم در خصوص انتخاب بازار درست در صادرات صحبت میکنیم که جناب آقای بابک کریمی، مدیر صادرات یکی از شرکت‌های تولید کننده مواد شوینده، در این خصوص برای ما صحبت میکنند. با هم بشنویم.
شخصا علاقه‌مندم که پروژه صادرات رو برای کسایی که قراره حرفه‌ای‌تر به این مقوله نگاه کنن به صورت یه فلوچارت تشریح کنم. اولین کاری که ما باید انجام بدیم انتخاب مقصد صادراتیه. اول تصمیم بگیریم که مقصد صادراتی جنس شما کجاست. در نظر داشته باشید سود و امنیت در دو نقطه مقابل هم هستند. احتمالاً از کشورهایی که امنیت اقتصادی و سیاسی بالایی دارن خیلی توقع سود بالا نمیتونیم داشته باشیم. ریسک پایین در حالت اول ایجاد ثبات در سرمایه گذاری میکنه و ریسک بالا در حالت دوم ممکنه تجارت بلند مدت رو به شما ارائه نده. اما در نظر داشته باشید که اوضاع وقتی نامناسبه که شما در یک کشور با ریسک سرمایه گذاری بالا سود اندکی به دست بیارید، اون وقتی که باید مروری مجدد به پروسه صادرات خودتون داشته باشید. برای انتخاب مقصد صادراتی که اولین قدم در حوزه صادرات، وقت و حوصله کنید. بهتره که قبل از هر گونه اقدامی از انتخاب صحیح خود مطمئن باشید. توصیه اکید من اینه که از مشاوران حرفه‌ای برای انتخاب مقصد صادراتی خودتون استفاده کنید. بهتره که در اول راه تمام وقتتون رو روی تیز کردن تبرتون و اونم انتخاب بازار درست داشته باشید تا متحمل هزینه‌های گزاف و انتخاب بازار اشتباه نشید. به نظر بنده این شناخت نقش مؤثری در ادامه مسیر شما خواهد داشت.
شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید، از طریق سامانه ارتباطی 3036-37 با ما در تماس باشید.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه راه ابریشم امروز موضوعش وضعیت حمل و نقل دریایی و نقشش در توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی است با حضور آقای دکتر مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران. خیلی آمار جالبی رو گفتن که بیش از 95% تبادلات بین المللی ما دریایی است، از طریق بویژه بنادری که ظرفیت‌های بسیار خوبی رو دارند. باسم آقای دکتر، اگر بخوایم از وضعیت حمل و نقل دریاییمون صحبت بکنیم و نقشی که حالا این بنادر دارن و تو حوزه‌های مختلف، چه نکته‌ای رو در پایان بخش این گفتگومون میتونید بهش اشاره کنید که واقعا باید نگاه ویژه‌ای بهش داشته باشیم؟
قطعا استحضار دارید که ما در اقتصادمون نگاه منحصر به فردی به دریا نداشتیم. علی‌رغم به این که اقتصاد ما وابستگی 100% به دریا داره، یا اینطور عرض بکنم، ما هیچگاه اقتصادمون رو اقتصاد دریا محور یا اساساً توسعه اقتصادیمون رو توسعه دریایی ندیدیم.
آفرین.
قطعا استحضار خواهید داشت که یکی از محصولات 100% متکی به مد حمل دریایی نفت ماست. نفت به عنوان منشأ اصلی درآمد برای اداره کشور تلقی شده. علی‌رغم به این که نفت رو ما باید به شیوه حمل دریایی به اقصا نقاط جهان منتقل کنیم،
نفت فقط دریاییه دیگه، درسته؟
فقط دریاییه. اینطور عرض کنم، بیش از 97% محصولات پتروشیمی و 100% محصولات نفتی از طریق دریا حمل میشه.
بله.
در نتیجه دولت با این که تمام منابع درآمدیش نفت بوده، که خوشبختانه این تحریم داره معادلات رو تغییر میده و امیدوار هستیم که دولت توجه ویژه به استمرار این تغییر داشته باشه، علی‌رغم این که منابع اصلیش بر پایه نفت و نفتم متکی به حمل دریا بوده، هیچ وقت به صورت کانونی به اقتصاد دریا محور توجه نشده. ما باید به این موضوع توجه بکنیم. همواره در تمامی تهدیدات و تحریم‌هایی که متوجه کشور شده، اولین قدم متوجه خدمات دریایی و بندری ماست. پس ما باید قابلیت لازم برای مقابله با تحریم، ما خودمون اعتقاد به دور زدن نداریم، ما باید با تحریم مقابله بکنیم. در نتیجه برای تقابل با رفتارهای تحریمی، ما باید بخش خصوصی توانمند داشته باشیم که قابلیت انتقال و استمرار کالا به کشور رو همواره مدیریت بکنه، نه اینکه به دنبال فرصت باشیم کالای ما از طریق کشورهای دیگه به شیوه هایی که البته در شرایط خودش بسیار مطلوبه و الان هم در حال اجراست، صرفا اتکا به کشورهای دیگه نداشته باشیم. روی این اصل ضرورت پیدا میکنه حتی در همین لحظه‌ای که ما مشکلات عدیده مالی به واسطه تحریم داریم، به دنبال توانمندسازی بخش خصوصی برای احیای شرکت‌های کشتی ایرانی دیگر و متعدد در کشور، در شمال و جنوب کشور داشته باشیم، تا این ابزار ایجاد توسعه فعالیت دریایی رو بیش از پیش ترغیب بکنه.
خیلی نکته خوبی گفتید آقای دکتر. تحریم ها وقتی شکل می گیرن، به قول شما ابتدا فعالیت های دریایی رو تحریم می کنن. این نشان دهنده اهمیت این موضوعه.
بله.
وقتی این موضوع اینقدر اهمیت داره در اقتصاد یک کشور و یک مملکت، یعنی این که هم که فرمودید ما بیایم نیروهای بخش خصوصیمون رو توانمند بکنیم، با تحریم مقابله بکنیم. خب بسیار عالی، خیلی ممنونم از نکاتی که امروز در بخش ظرفیت‌های حمل و نقل دریایی در توسعه صادرات کالا عنوان کردید. آقای دکتر مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران. انشاءالله در بخش بعد سراغ کالاها و خدمات و نیازسنجی‌هایی که تو این زمینه انجام میشه با شما صحبت خواهیم کرد.
متشکرم.
دوستان و شنوندگان عزیز، از همراهیتون متشکرم. بازم تاکید میکنم اگر سوالی درباره محتوای برنامه داشتید در خصوص صادرات، حتما برای ما ارسال کنید تا در برنامه جداگانه به سوالات شما در قالب آیتمی که سرکار خانم روزبهانی تهیه میکنند بپردازیم. موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو می کنم و خسته نباشید و خدا قوت میگم به همه شما هموطنان عزیزم که آبادانی و سربلندی ایران عزیز رو در ذهن دارید.
خیز ای آرام جان تا لحظه ها روشن شود، از دیدن چشمان تو آینه ها گلشن شود، سبز و سپید و سرخ را بر روی پیشانی بزن، رنگین کمان عشق را بر ساز ایرانی بزن، من مثل یک پروانه هم در آسمان آبیت، شمع توافم می شود نور شب مهتابیت، ای قبله رازانیات ای عشق من ایمان من، ای سرزمین سرفراز ای قهرمان ایران من،
سبزم و سرخم و سفید ایرانیم ایرانیم، ابرم و آب و آتشم بارانیم توفانیم، سبزم و سرخم و سفید ایرانیم ایرانیم، ابرم و آب و آتشم بارانیم توفانیم،
ایرانیم 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 ایرانیم،
یاد میکنم ای جان من جانان من، ای خانه مستحکم اجداد و فرزندان من، زیباییت در سادگی آینه از آزادگی، آینه پاک مردمش دلدادگی افتادگی، میجوشد از الورز تو سرچشمه باد سبا، صد نلچه داری در نبا من پوش تو رنگین قبا، وقتی خدا این خاک را جان داد با روح بهشت، نام خلیج فارس را بر دامن سبزش نوشت،
سبزم و سرخم و سفید ایرانیم ایرانیم، ابرم و آب و آتشم بارانیم توفانیم، سبزم و سرخم و سفید ایرانیم ایرانیم، ابرم و آب و آتشم بارانیم توفانیم،
ایرانیم 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 ایرانیم،
درود به همه شما هموطنان عزیزم و درود بر همه شمایی که همراه ما هستید با رادیو اقتصاد. هر نظر پیشنهاد یا انتقادی که داشتید در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد لطفاً با ما در ارتباط باشید با دو خط ارتباطی برنامه، سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 24 ساعتی 278-698، و میتونید نظر پیشنهاد انتقادات خودتون رو برای ما بگید. این رو بارها گفتیم، باز هم اعلام میکنیم که در سایت شبکه رادیوی اقتصاد امکان بازشنوایی برنامه های مختلف شبکه رادیوی اقتصاد برای شما فراهم شده، چون مخاطبین عزیز ما معمولا برنامه های تحلیلی و خبری رو دنبال میکنن و دوست دارن که حالا مورد بررسی قرار بدن تحلیل های کارشناسان، مردان بزرگ اقتصادی کشور که پشت خط ارتباطی ما هستن. اگر خواستین این برنامه ها رو بازشنوایی کنید، این امکان در سایت رادیو اقتصاد هست. علاوه بر اون پویش هایی که در رادیو اقتصاد راه افتاده، خصوصا پویش کار و تولید که همه هدفش این هست که انشالله رونق تولید رو ایجاد کنه برای همه شما صنعتگران، کشاورزان، مشاغل خانگی و یکی از محورهای حمایتی اون علاوه بر رونق تولید، حمایت از اشتغال بانوان عزیز سرزمین ما هست که در جای جای ایران عزیزمون دارن فعالیت میکنن و شاید رسانه یا تریبونی رو در اختیار ندارن که فعالیت خودشون رو بیشتر و بهتر معرفی کنن. این فرصت رو شبکه رادیویی اقتصاد، بزرگترین رسانه اقتصادی کشور، برای شما فراهم کرده.